بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، 19 مهر ماه 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه.
جلسه دوم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که بنا بود شبهای جمعه محضر عزیزان مروری داشته باشیم، سوره بود که به نام مبارک نبی اکرم هست، سوره مبارکه محمد. جلسه قبل یک نمای کلی از این سوره عرض شد خدمت عزیزان. فضای کلی این سوره بنا به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، فضای یک دوگانگی است، یک تقابل بین مؤمنین و کافرین. خیلی تقابل جالب و عجیبی است. روانشناسی بسیار حیرت آوری در این سوره به کار رفته، معرفی که نسبت به این دو گروه داره، تقابل این دوتا با هم دیگه و آثار حرکت این دوتا، هم منشأ حرکتشون هم آثار حرکتشون، از کجا شروع میکنن مؤمنین، نتیجه کارشون چی میشه. البته دائما هم با هم دیگه تقابل دارن مؤمنین و کفار. این تقابل هم خدای متعال فرموده که وقتی که روبروی هم قرار گرفتن اونجا هم چی کار باید بکنن، که حالا بحثی داره انشاءالله بیشتر جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. آیه اول این سوره می‌فرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کفار رو معرفی میکنه، اینایی که کافرن و از راه خدا صد میکنن، با صد عن سبيل الله دو تا معنا میتونه داشته باشه. هم علامه به این دو تا معنا اشاره میکنن، علامه طباطبایی، هم حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی هم همین دو تا معنا رو یکمی پرورش میدن و دقیق تر. علامه میفرمان که یه معناش اعراض از مسیر خداست، صد عن سبیل الله که تو آیات زیادی در قرآن هم داریم با صاد که میاد، یه معناش اینه که برمیگرده از مسیر خدا، از راه خدا برمیگرده. این میشه انصراف از مسیر خدا. یه معنای دیگهش منع از مسیر خداست، یا به تعبیر آیت الله جوادی صرف، انصراف و صرف. انصراف اون وقتی که آدم خودش برمیگرده، خودش این مسیر رو نمیره. صرف از راه خدا یعنی اون وقتی که نمیذاره کسی بره. پس یا انصراف یا صرف یا اعراض یا منع، این دوتا رو علامه طباطبایی اشاره میکنن، انصراف و صرف رو آیت الله جوادی عاملی. اگه اعراض باشه یعنی مسلمون نمیشن، صدوا عن سبیل الله یعنی مسلمون نمیشن، کافر مسلمون نمیشه، از مسیر خدا بر میگرده، دعوتش هم میکنن محل نمیذاره. معنای دوم اینه که نمیذاره کسی وارد مسیر خدا بشه. علامه طباطبایی نظرشون روی همین معنای دومه، آیت الله جوادی هر دوتا رو قائلن. الله میفهمن بیشتر این مطلبه، اینایی که مانع میشن از این که کسی سمت خدا بیاد. حالا یه وقت از آدم خودش این مسیر رو نمیره، ولی یه وقت یه جوری شانتاج میکنه، فضای روانی ایجاد میکنه، ترس و واهمه ایجاد میکنه، هزینه میتراشه برای اون کسی که مسیر خدا رو میخواد بره، اونم منصرف میشه. کلیپی رو تازگی میدیدم، خانومی بود، حالا به قول ماها مثلا بی حجاب، بعد تو مصاحبه میگفتش که من چادری بودم، رفتم یه جا استخدام بشم، اون آقا به من گفتش که ما چادری اصلا با حجاب استخدام نمی کنیم، تو نون ما رو آجر میکنی، تو اینجا باشی مشتری نمیاد، اگه میخوای اینجا کار کنی با ورداری. گفت منم ورداشتم چادر و روسریمو. حالا پایبندی های قبل از این کلن سوء تفاهم بود، بنده خدا نهایت پایبندی رو به حجاب داشت و اوج باور رو در رفتارش میشه دید. غرض اینه که یه وقتی آدم خودش به حجاب اعتقادی نداره، یه وقت یه جوری برخورد میکنه که کسی هم در شعاع او، دوروبر او جرأت نکنه حرفی از حجاب بزنه. این همونیه که آیه اول داره بهش اشاره میکنه طبق نظر علامه طباطبایی. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. هم کافر، کفرم مراتب داره، یه بخشش کفر اعتقادیه، قبول نداره، باور نداره، یه وقتی کفر عملیه، اعتنا نداره. یکم معانی قشنگ کفر به بیان مرحوم علامه مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ایشون میگه کلمه کفر به معنای بی اعتنایی است. اینا رو هم دیگه این جلسات مطلب پشت هم انشاءالله عرض میکنیم، عرض کردیم اینجا رو به چشم یک جلسه کلاس باید عزیزان مد نظر داشته باشن، نکات رو انشاءالله توجه داشته باشن که اینا نکات تفسیری است به درد میخوره. پس کافر فقط اونی نیست که اعتقاد نداره، که مثلا فرض بفرمایید که خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، معاد رو قبول نداره، اینم کافر البته، ولی فقط این نیست، اونی که اعتنا هم نداره، اینم یه مرحله از کفره، محل نمیذاره، اعتنایی نداره، خدا حالا هست، حالا به من چه، حالا چیکارش کنه؟ تهش اینه که فقط تصدیق بکنه که خدا هست، امام حسین هم حالا هست، مثلا امیرالمومنین هم هست، محل به اینا نمیذاره، اعتنایی نداره، اعتنایی به قرآن نداره، بود و نبودش خیلی برای این فرقی نداره، حالا اینکه قرآن چی گفته براش فرقی نمیکنه، بعضیا مهمه براشون، جدیه براشون، ببینن قرآن نسبت به این مسئله چی گفته، بعضی براشون مهم نیست، اعتنایی ندارن. مثلا قرآن در مورد برخورده با دشمن چی گفته، در مورد جنگ چی گفته، کجا جای جنگه، کجا جای صلحه، اگه خواستیم صلح کنیم چه مدلی باید صلح کنیم، تا کجا باید صلح کنیم. جالبه که اینا همه رو قرآن گفته، روایت هم گفته، مخصوصا قرآن همه رو گفته. حالا یکی هم میاد میگه من قرآن رو قبول دارم، شب قدرم قرآن سر میگیرم، ولی برام مهم نیست که قرآن چی گفته، قرآن رو سر میگیرم، قرآن رو تو قبرستونم میخونم، مجلس ختمم میشینم یه جز قرآن برای مرحوم میخونم. الان دیگه البته اینا داره کم کم ور میفته، الان که دیگه ارکستر میارن تو مجلس ختم و نی میارن و دف میزنن و اشعار حافظ میخونن، باز خود همین اشعار حافظم باید قد بدونیم، به جاهای دیگه کشیده نشه، اشعار ایرج میرزا و اینا نرسیم. خورد خورد مجلس ختم. مهم نیست براش حالا قرآن بخونن نخونن، ولی یه وقت هست یه کسی براش مهمه، قرآن رو قبول داره، قرآن میخونه، مجلس ختم قرآن میخونه، ولی همینقدر قرآن رو قبول داره، اینی که قرآن چی میگه دیگه براش مهم نیست. من یه بحثی رو حالا توی حین بحث که جلوتر بریم خیلی بهش کار دارم، ولی میخوام روایت شو همین اول بخونم که از همین اول گرم بشیم. یه تعبیری امیرالمومنین دارن در نهج البلاغه، نهج البلاغه هم میدونید که خیلی باب شده، میدونید که کم وقتیه، نهج البلاغه خیلی خواهان داره، میگن از بعد انتخابات فروشش هم بالا رفت. و رئیس جمهور عزیز و محترمی داریم که تازگی هم ازشون پوستری در اومد که انا بهی زعیم، من بابت قولایی که دادم گردنم رو گذاشتم و عهده‌دارش هستم. این کلام امیرالمومنین، میخوام به ایشون یه کلامی از امیرالمومنین هدیه بکنم. حکمت 164 در نهج البلاغه یادگاری این شب جمعه باشه. اینجا با این تعبیر خیلی کار داریم، یکم نهج البلاغه هم بخونیم، ترسم نهج البلاغه هم دیگه کم کم نشه خوند و نهج البلاغه هم معانی دیگه کم کم ازش فهمیده بشه. این کلام امیرالمومنین داشته باشید. خیلی این تعبیر زیباست، خیلی این تعبیر زیباست. ترجمه ای هم که میکنم این ترجمه ایست که آیت الله جوادی آملی برای این حکمت کرده. چون بعضی اینا که میگی میگن از خودتون در میارید دیگه، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. واقعا فرمود من قضا حق من لا یقضی حقه. چقدر این تعبیر دقیق و عجیب و فوق‌العاده است. فرض کنین دو نفر با هم دیگه رابطه ای دارن، پیمانی دارن، قراری دارن، چیزی، هرچی، این حالت مفصله ها، ابعادش وسیعه. دو نفرن، هر کدوم حقی دارن در برابر دیگری باید ادا کنن. حالا یه وقت هستش که به ما گفتن که آقا شما در هر صورت حق طرف رو ادا کن، حتی اگه حق تو رو ادا نکرد. مثلا نمیده والده این شکلیه، گفتن که چون اون اصلا حقی که به گردن تو داره فوق این حرف هاست. اصلا این نیست که شما بگی حق منو ادا نمی کنه، اون یه حقی داره که تو نمیتونی ادا کنی. دقت میکنید مطلبو؟ مادر با همینی که شما رو متولد کرده دیگه یه حقی داره، اگه همه عمرم با شلاق و سیخ داغ و اینا بیفته به جونت، بازم شما نمیتونی بگی این حق منو ادا نکرده، اون باز به گردن تو حق داره. پدر همینطور، یا مثلا استاد همینطور، روایت عجیبی داریم. ولی یه وقت هستش که با یه کشوری، با یه جمعی، با یه گروهی یه قراردادی میبندی، وظیفه داره عمل کنه، تعهدی داده، شما هم تعهدی دادی، وظیفه داری عمل کنی. امیرالمومنین فرمود این در حکمت 164 نهج البلاغه است. فرمود اگر کسی با کسی، این ترجمه که عرض میکنم آیت الله جوادی آملی خصوص مسئله مذاکره رو فرمودن، من حالا رو خصوص مذاکره نبردم ولی ایشون خصوص مذاکره رو میفهمودن، اگر شما با یه جایی مذاکره ای کردی، پیمانی بستی، زد زیرش حق و ادا نکرد، اگه شما نزنی زیرش باز پای حقت وایسی. دوباره بخونم عبارت رو، من قضا حق من لا یقضی حقه. کسی که حق کسی رو میده که اون حق اینو نمیده، لا یقضی حقه، نمیدهد، فعل مضارع. شما همین جور هی به تعهداتت عمل میکنی کوتاه نمیای، اونم هی همین جور به تعهداتش عمل نمیکنه، شما بازم کوتاه نمیای، حق کسی رو داری میدی که اون حق تو نمیده. خب این چه کاریه؟ ما باشیم میگیم که کار اخلاقیه. قاعدتا امیرالمومنین فرمودن برها شما داری وظیفت رو انجام میدی، کاپ اخلاق رو میبری. یه احتمال. احتمال دوم، شاید امیرالمومنین بگن کار خوبی نیست، نکنین کارا رو، داور دقت کن. احتمال سوم، شاید امیرالمومنین از این کار خیلی ناراحتن، ولی در چه حد؟ این کار رو مصداق چی میدونن؟ فرمود فقط عبدهو، کسی که حق کسی رو میده که اون حق اینو نمیده، این داره اونو میپرسته. ترجمهش این عبارتیست که آیت الله جوادی آملی فرمودن. کسی که با آمریکایی که عهدش رو شکسته اومده بیرون، هنوز پایبند عهدش میمونه و هی میخواد به وعده عمل کنه، این عمل کنه، این داره آمریکا رو میپرسته. اینم از نهج البلاغه که این ایام خیلی الحمدلله مشتری داره. انشالله به زودی بشنویم از بزرگان سیاسی کشورمون این حکمت رو با همین تفسیرش و ببینیم که اینجور نگاه هایی دارن. و ولی الان چیزای دیگه داریم میشنویم که فعلا کاری نداریم، فعلا چون فضا گل و بلبل و همه چی خوبه و اینا، فعلا بنای به دعوا نداریم. نکته چی بود که اینو خوندم؟ نکتهش اینه که یه امیرالمومنین گاهی میگیم و قبول داریم، یه امیرالمومنین گاهی هست. اتفاقا وقتی میگن این امیرالمومنین اینه، اون موقع میگیم که نه، اینو که معلومه که ما قبول نداریم، این که افراطه. معلوم شد این امیرالمومنین دیگه زاییده تو ذهنش، واسه خودش ساخته. این اون امیرالمومنین که خودش تراشیده رو دوست داره. در مورد قرآن هم همینه، در مورد پیغمبر هم همینه. یه وقت هست ما باور به قرآن داریم در همین حد که قرآن میخونیم و ما رمزون خیلی ثواب داره هر یه آیه ختم قرآن و اینا. یه وقت هستش که درگیر اینیم که آقا الان من این کاری که دارم میکنم واقعا چجوریه؟ چقدرش قرآنیه؟ این نحوه تعامل با دشمن، این نحوه مثلا حالا مذاکره یا جنگ یا هرچی، قرآن چی گفته؟ چی کار باید کرد؟ نظر قرآن چیه؟ اینو میگن مؤمن. یه وقتی از نظر قرآن رو بهش میگن، میگه نه حالا ما که اینا رو، یا یه جور بامبول در میاره، یه توجیهی، یه چیزی میتراشه، تفسیر به رأی میکنه، یه چیز دیگه واسه خودش در میاره، علم میکنه. هی حرف کارشناس، حرف کارشناس هم میشه، بعد دقیقا اونجایی که ارجاع به کارشناس و نظر خود کارشناسه، یه جور دیگه واکنش نشون میدیم. این کارشناسش اینه دیگه. کارشناس کیه؟ کارشناس علامه طباطباییه، کارشناس آیت الله جوادی آملیه. اگه اینا رو کارشناس نمیدونی، کیو کارشناس میدونی؟ کی مفسر قرآنه؟ کی حق داره قرآن تفسیر کنه؟ این کارشناس داره میگه قرآن اینو گفته، نظر قرآن اینه. یه کتابی داره مرحوم استاد آیت الله مصباح یزدی، جنگ و جهاد در قرآن. حالا ما ان شاءالله جلسات بعد به این بحث کار داریم، چون آیات این سوره به بحث جنگ میپردازه. داره معرفی میکنه آقا فضا اینه، با دشمن باید این شکلی رفتار کرد، سیاستت باید این باشه. اگر به این بی‌اعتنایی کردی، این میشه کفر. کفر یه چیز شاخ و دمدار عجیب و غریب نیست. کفار مثلا یعنی تبر دستشون بگیرن بیفتن به جون مؤمنین، نه، اینم تبر دستشه، تبرش خیلی صدا نداره، قیافه نداره. اینم وقتی که بله، یه عزیزی یه چیزی تعریف کرد، ما دیگه چشممون ترسیده دیگه. اینجا گاهی چیزایی میگیم بعد میگیم آقا اینا رو جایی نقل نکنین، برش ندین اینا، دقیقاً میبینن گفتیم برش ندین، پس باید برش داد اینا. اینجا مطلبی گفتیم چند وقت پیش، همون شبش یه عزیزی برش داد و منتشر کرد و بعد برای ما دوباره داستان درست کرد و من از اون موقع نمیخواستم واقعا این جلساتو دیگه بیام. گفتم خب وقتی اینقدر حرف ما ارزش نداره که وقتی داریم میگیم این کارو نکنید و میکنن، خب بقیه حرفا معلومه که ارزش نداره دیگه. این نیست که دیگه حالا به بقیه حرفامون عمل بشه دیگه. حالا میترسیم بعضی چیزها رو بگیم، بعضی هم که منتظرن کلا با هیچکون از حرفای ما کار ندارن، یه تیکه برش میخورن میگن آها ببین باز شروع که باز از اینا گفت، 600 ساعت تفسیر بگی، حدیث بگی، نقل قول علما بگی، هیچ کار نداریش که دنبالش نیست، همین دو دقیقه در میاد، هم میگن باز این دوباره از این داستانا گفت دیگه. نمیدونیم ترسیدیم چیکار کنیم، واقعا نمیدونیم. در این حال بعضیش واقعا توش تنبه، نکته است، تذکره. الان باز همینو میگیم برش میزنه، لعنت خدا بر کسی که این جمله رو برش بزنه و منتشر کنه. عزیزی میگفتش که من تو ماشینی میرفتم سال 401، گفت یه لحظه ماشین بغلمو نگاه کردم، یهو پرده کنار رفت، یهو دیدم این جماعتی که اونجا بودن و موسیقی گوش میدادن و کشف حجاب کرده بودن و اینها، حالا شاید مستم بودن و اینا، یهو دیدم اینا دور گودار قتلگاه دور جسد امام حسین نشستن. دیدم اینی که میگه همه جا کربلاست واقعیت داره، این الان امام حسینش همون حجابیه که باید رعایت کنه و نمیکنه، یعنی این پرتو از امام حسین بهش رسیده و همینو داره باش میجنگه. این اگه اونجا بود با خود امام حسین میجنگید. گفت یهو دیدم، بعد گفت اصلا پشت فرمون نمیتونستم دیگه رانندگی کنم، یه احوالی بهم دست داد اصلا دیگه دستم میلرزید. بعد دیدم همه این ماشینایی که تو این جاده بودن، دیدم همه یا کنار امام حسین یا روبرو امام حسین، هر کی به یه نحو، هر کی یه جور. این تقابلی که این سوره داره میگه همینه. دسته سوم نداره، یا الذین کفروا یا الذین آمنوا، سوم نداره. اینا هم با هم دیگه در تقابلن، ناظر و بیننده و تماشاچی نداره، تماشاچی هم اینجا تو همون تیمه. بارها این نکته رو عرض کردیم، تماشاچی هم سیاهی لشکری یکی از این دو طرفه، یه برو داره قوی میکنه، تماشاچی یه طرفیه، تماشاچی بی طرف نداریم، تماشاچی هم یه وظیفه‌ای داره. لذا صبح عاشورا دو نفر اومدن که یه وقت اون بحث علی اصحاب الحسین اسمشون رو گفتم، حالا دوستانم چاپ کردن کتاب، قرار بود ما بدن، حالا امشب شاید بیان بدن. تو اون بحث علی اصحاب الحسین اسمشون عرض شد، اینا اومدن صبح عاشورا به امام حسین علیه السلام گفتن که ما اینجا که می‌رفتیم با پدر شما امیرالمومنین جنگ صفین، پدر شما خاک اینجا رو برداشت و بویید و بوسید و گریه کرد و اینها و گفت که اینجا جنگی میشه و پسر من به شهادت میرسه و اینا، ما امروز که عاشورا بود دیدیم داستان داره به جنگ کشیده میشه، یهو یاد این خاطره افتادیم. حالا به نظرم گفت خانومم هم خاطره رو یادم انداخت، همسرم گفتش که یادت تو برای من تعریف کردی که علی ابن ابی طالب اینجا که رسید اینطور گفت. حالا این الان تو کدوم سپاه؟ تو سپاه عمر سعده. اومد پیش امیرالمومنین گفتش که من یادم اومد این قضیه. حضرت فرمودن خب میخوای چیکار کنی؟ گفت نه من با شما نمیجنگم، شما رو نمیکشم. حضرت فرمودن میمونی کمک کنی؟ گفت نه من آقا چیز بدهی دارم، اصلا خانواده منتظرن، قسطم، وام، بدهی، حق و ناس. میدونی که آقا شما به ما یاد دهید حق و ناس اینا خیلی مهمه. تا قبلش میخواستم امام حسین بکشم، اینا خیلی بنده حق و ناس و اینا نبود، بنده خدا. شیطان خیلی موجود عجیبیه. از دفعه اونا خب میخوایی بری؟ گفت بله دیگه من برم با اجازتون که برسم دیگه، حالا تا دیرم نشده دیگه، تا زور نشده اینا، برسم به خانواده بتونیم امروز بالاخره یه کاری بکنیم. امام حسین فرمودن که میخوایی بری پس سرعتشو بگیر، به قول ما گازشو بگیر، زود برو، چون اگه آروم آروم بری همین نزدیکی ها باشی، من ظهر عاشورا صدا بزنم طلب کمک کنم، کمکم نکنی جهنم دیگه طوری قطعی میشه، دیگه راه برای شفاعت نمیمونه. سعی کن با سرعت بری که صدا بهت نرسه، لااقل یه جایی برای شفاعت بمونه. ما بی‌طرف نداریم، ما تماشاچی نداریم. تو مترو دو نفر گرفتم یه دارم میزنم مثلا، حالا نمیگیم این داستانو ما همه بیافتیم به جون هم سر یه بحثای این شکلی، ولی به هر حال گاهی پیش میاد دیگه، حالا طرح دسیسه است هر چی، یه بنده خدا به خاطر یه چیزی مظلوم واقع شده، حالا به خاطر حجابشه، به خاطر دفاع از رهبری بسیجی بودنش، هر چی، ما استادیم نگاه میکنی. طرف داشت برای حاج قاسم رضوان الله علیه خاطره تعریف میکرد، گوهره توی جلسه‌ای بودم یه کسی به رهبری توهین کرد. حالا حاج قاسم که این دخترهای بی حجاب بد حجاب اینا دخترش بودن و سیاسی نبود و ایناش که خب اینجا بناتش خیلی معروفه، ایشون اینو فرمود. اون آقا میگه که حاج قاسم به من گفتن خب تو چیکار کردی؟ گفت هیچی، منم دیگه وارد دعوا نشدم. گفت من اگه بودم، حاج قاسم فهمون فهمون، من اگه بودم همون قندونو پرت میکردم به صورتش. انگار خشن نبود حاج قاسم تو ذهن ما، خیلی گوگولی ناز. غیرتت کجا رفته؟ این نشسته داره به رهبری تو میگه تو همجوری نشستی نگاش کن. بله یه وقت یه جایی هستش که برنامه‌شون اینه که شما رو تحریک کنن و داستانی ایجاد بکنه، اون یه بحث دیگه است. اونجا نباید تو تله اینا قرار گرفت. شما رو میخوان حساس کنن، لجتو در بیارن، بعدن بیافتن به جونت، بعدن فیلم بگیرن، ایجاد رعب بکنن، هر مذهبی، هر حزب اللهی رو بترسونن. ولی وقت نه، یه جای فضایی، حالا نمیگم همون اول قندونو پرت کن تا یه کلمه انتقاد به رهبری. نه، گفتگو، بحث، اینا جا برای توهین هم نمیمونه. دیدم یه کسی عمامه به سری در قم حرف مفتی زده بود، یا آقایی ته فامیلش هم یزدی اینا داشت، بعد چند تا طلبه رفته بودن باش گفتگو کرده بودن و اینا، خیلی محترمانه گفته بود که من شکر قهوه‌ای خوردم، خیلی با احترام و اینها. و گفت اون حرفا مال 5 سال پیش بود، من نگفتم اونو. خیلی خوب بود همینجور، انشالله دیگه ایشون این شکرها نمیخوره، وگرنه با ما طرفه. شهر هرت نیست، اونم تو قم، دهن وا کنی به این ستون خیمه اسلام به تعبیر سید حسن نصرالله توهین بکنی تو این مملکت. حالا حاکمیت کارت نداره، پلیس کارت نداره، ما که نمردیم که. نمیگم گروه فشار را بندازیم بریم تک تک اینا رو بگیریم بزنیم، ولی ما هم بالاخره باید نشون بدیم ما هم نمردیم، یه غیرتی باید نشون داد. حضرت حمزه تعصب نشون داد وقتی به پیغمبر توهین شد. حمزه اصلا کافر بود، اصلا به پیغمبر اعتقاد نداشت، دید به پیغمبر توهین کردن، رگش باد کرد، رفت در حد کش گرفت اونا رو زد، توفیق اسلام هم پیدا کرد. پیغمبر فرمود هر تعصبی تو جهنم، هر غیرت این مدلی تو جهنم، غیر از این کاری که حمزه کرد این مدلی باشین. حالا پیغمبر، پیغمبر رحمته، یعنی همینجوری هر کی به پیغمبر توهین کرد تو مثل ماس بشین نگاه کنی. تو صلح حدیبیه وقتی گفت مذاکره کردن، آقا اینا درسه برا ما، بعضی دارن میخوابونن این روح غیرت رو، دارن میگیرن، دارن میمیرانن ما رو، آروم آروم داریم میغیرت میشیم، انگار نه انگار. اسمش هم میذاریم بعض ظرفیت داشته باشیم، تحمل داشته باشیم. بله اون تحمل هم جا داره، اونم تو خودت باید آتیش باشه. حالا مهار میکنی تو وجودت باید آتیش باشه، نه اینکه بیغیرت بشین نگاه کنی. تو صلح حدیبیه بنا شد نام پیغمبر رو وقتی مینویسن، اول گفتن که اسم پیغمبر که آمد، که حالا تو همین سوره هم نام پیغمبر هم به نام پیغمبر هم نام پیغمبر آمده. تو این قرارداد این شکلی نوشتن که مثلا قرارداد محمد ابن عبدالله رسول خدا بفرستین صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این خودش جزو همون واکنش‌های غیرتمندانه است، اسم پیغمبر رو میاد فهمون کسی اسم من میاد صلوات نفرسته، حواسش اینجوری باشه بی محلی کنه و اینا، جلو در بهشت هم میرسه گم و گور میکنه، پیدا نمیکنه بهشت رو. اینجا گم و گیجه، وقتی اسم من میاد اونجا هم گم و گیج میشه. مثل بعضیا نباشین توی مکه و مدینه و اینا اسم پیغمبر میاد انگار نه انگار. تازه امام صادق وقتی اسم پیغمبر میاد تکونم میخوردن، این حالتی که با دست به سینه یه جلو میومدن و رنگ صورتشون هم زرد و سرخ میشد از شدت علاقه و احترام به پیغمبر اکرم. اینا خیلی مهمه. اسم پیغمبر اینطور نوشتن، فرمودن با قریش، این قرارداد دو طرفه است با اینها. اینا برگشتن گفتن ما اگه تو رو رسول الله میدونستیم که باید دعوا نداشتیم، که دعوا سر همینه که ما تو رو رسول الله نمیدونیم. این رسول الله چی اینجا نوشتی تو این قرارداد؟ رسول اللهشو پاک کن. پیغمبر به حسب ظاهر سواد ظاهری نداشتن، به حسب ظاهر خودش معدن علمه، انا مدینة العلم و علی بابها، امیرالمومنین در علمه، ولی به حسب ظاهر سواد ظاهری نداشت. برای این بود که حجت رو تمام کنه بر مردم که اینا محصول کتاب و درس و مدرسه و اینا نیست، حرفایی که داره میگه قرآن وحیه. در تمام عمرش هیچ چیزی ننوشته بود، کسی ندیده بود پیغمبر رو متنی بخونه. این قرارداد رو پیغمبر فهمونن که علی جان اون رسول اللهی که جلو اسم من نوشته رو خط بزن. ببینید مطلب رو، بعضی ها همین جاها رو حمله برچی میکنن، از رهبری جلو نزنین. ببین اینا شیطان رو باید آدم خوب بشناسه، اتفاقا اینجا ها باید از رهبری جلو بزنی، باید غیرت داشته باشی، جنم داشته باشی، مرد باشی. پیغمبر فهمود که بیاین رسول الله رو خط بزنیم. فهمود علی جان رسول اللهش رو خط بزن. امیرالمومنین عرض کردن که یا رسول الله من شرمندم، من اسم شما رو رسول الله رو خط نمیزنم، این جسارت به شماست، من قبول نمیکنم. حضرت فرمودن که رسول اللهش رو با انگشت دست بذارید زیرش ببینم کجاست خودم خط میزنم. ما بودیم چی میگفتیم؟ دیگه از پیغمبر که حزب اللهی تر نباش، بده ببینم کجا بود، بده اون ماژیک رو، جانم رسول الله فدات بشم ته اعتدال تو یا رسول الله. ته اعتدال امیرالمومنینه که نمیذاره حرمت پیغمبر تو جامعه بشکنه، بنا به مصلحت خودش سکوت کرده. رهبری برای مصلحت سکوت کردن، اینا که تو دانشگاه انواع اقسام توهینا با دست و پا و گردن و همه اعضای بدنشون به رهبری کردن، اینا رو بخشیدن. توی رئیس جمهور، توی مسئول، توی وزیر، و حالیت باشه بفهمی، بر نگردون اینا رو تو دانشگاه، باز بر میگردونی لگت میزنه به تو، با بفهم. طرفو برگردوندن، دوباره شروع کرده همین جمعه پیش به رهبری توهین کرده، به پیغمبر توهین کرده، به قرآن توهین کرده. بابا اینقدر بی غیرت، اینقدر بی ناموس، اینقدر شما بی ناموسین. بابا اون مکتب زن زندگی آزادی بود میگو من بی ناموسم، شما دیگه چرا؟ غیرت داشته باشین. آقا رهبری خودش بخشیده، رهبری بخشیده، تو غلط میکنی میبخشی، برای چی میزنی حرمت ولایت شکسته بشه؟ خود پیغمبر بخشید، امیرالمومنین نبخشید، فهمون من خط نمیزنم رسول الله رو. اینا اون شاخصاییه که آدم ایمانشو نشون میده. ایمان یه غیرتی تو دل آدم میاره. اون که بیرگه، اونی که بیغیرته، اینا علامت کفره، بی‌اعتناییه، بی‌خیالیه، بی‌محلیه. این همون داستان کربلاست. وایستاده نگاه میکنه. در کرب و بلا بی‌طرفان بی‌شرفانند. تاریخ همان است حسینی و یزیدی. به قول میلاد عرفانپور عزیز. در کرب و بلا بی‌طرفان بی‌شرفانند. تماشاچی نداریم ما. آیه قرآن فرمود وقتی داره آیات الهی مسخره میشه و بلند شی از اون جلسه، نشینی کنار اینا، وگرنه اون عذابی که برای اینا نوشتم تو سر تو هم میاد. نه بالاخره جمع فامیلی دوره همیم، فضا رو با این چیزا خراب نکنیم. فضا رو باید خراب کنیم. از کجا در آوردی خراب نکنیم اینا؟ این دستور کیه؟ از خودت بافتی تولید کردی دین خلق میکنی یا خدا بهت گفته؟ اگه غیرت باید نشون بدی، واکنش باید نشون بدی، قطع رابطه باید بکنی. چطور به ننه بزرگ شوهرت توهین بشه دیگه رفت آمد رو قطع میکنی، به همه مقدسات توهین میشه، میخوای نشون بدی چقدر مؤمنی؟ تو سرت بخوره ایمانت که برای ننه بزرگ شوهرت بیشتر ارزش قائلی تا ستون خیمه اسلام و انقلاب و مراجع و علما و شهدا و کاریکاتور میکشیده برای شهدا، ورششن آوردن کردن مجری جلسه انتخاب چی نشست تبلیغاتی فلان. من نمیخوام به تک تک اینا بپردازم، الان فضای جامعه ما یه جوری که این همه شده بحثه هرزه سیاسی. حالا یه روزی کتکشو باید بخوریم تا بفهمیم داستان چیه، تا بفهمیم اینایی که حرمت مقدسات شما رو نگه نمیدارن بعدن چه بلای سرتون در میاد. همه شده اختلاف سیاسی. آره ما هنوز تو انتخابات موندیم، ما هنوز لنگ انتخاباتیم، بند انتخاباتیم. بابا این تعبیر، از این تعبیر دیگه تندتر نداریم دیگه. امیرالمومنین فهمود کسی که کوتاه میاد وقتی طرف حقشو داره میخوره، این داره اونو میپرسته. این آمریکا پرسته، این اسرائیل پرسته. بعد وایسی ضربه شست بهش نشون بدی. بعد اینجا یه قانون جامعه راهبردی نوشته میشه که بگه آقا اونا اگه عقب نشینی کردن از تعهداتشون، ما میخوایم عقب نشینی کنیم، میخوایم حصه رو تا 60% ببریم. یه ابرخائنی تو این مملکت پیدا میشه با دار و دستش میاد میگه بدترین قانونی که تو تاریخ ایران نوشته شده همین قانون جامعه راهبردیه. اینا کیان؟ اینا مال کجان؟ تا کجا اینا رو حمله بر رفتارهای سیاسی باید کرد؟ من دوتا گرا بدم به اسرائیل منطبق واقع در بیاد، میام منو میگیرم میبرم به اسم جاسوس. طرف 8 سال داشته عملگی میکرده برای آمریکا و اسرائیل، هنوز دیگه کلمه حرف میزنی؟ قشنگیشی میان به ما میگن تقوا داشته باش، تو سر اون تقوایی بخوری که تو تعریف کردی، تو سر اون وفاقی بخوری که شما با اینا داریم میبندیم. با شیاطین ما چه وفاقی داریم؟ دست در دست شیاطین دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. اینا رو بر رسوا کرد، اینا بر جاهد الکفار و المنافقین. اینا دستور قرآنه، قرآن ایناست، اینا نورانیت میاره، اینا صفا میاره، اینا محک تجربه است، اینا محک ایمان ماست. با تسبیح دست گرفتن و صد تا ذکر فلان گفتن، من نمیخوام اونو تخته کنم، تأخیر کنم، قطعا کار خوبیست. یکی از چیزایی که ما اتفاقا بابتش فحش میکنیم همین کاراست. بعضی والا مثلا اهل علم و اهل فضل و اینا میان میگن مثلا این کارا چیه، مثلا میگه فلان ذکر رو بخون، حدیث کسا بخونیم فلان، اینا مثلا در شأن مثلا کسی که کار علمی میکنه و اینا نیست. از اون طرف فوش میخوریم ما، جالبش اینه. نه، حدیث کسا باید خون، نماز استغاثه باید خون، توسل باید کرد، اینا سر جای خودش ارزشمنده، ولی محک ایمان ما با اینا نیست. با این حدیث کسا اینجوری خوندن و اینا کسی بهشتی نمیشه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اون وقتی که یک جریانی، یک موجی داره، حالا این بحثیه که انشالله فاطمیه اینجا شبها قراره که خدمت عزیزان باشیم، انشالله فاطمیه بیشتر بهش میپردازیم. یه مارپیچ سکوت داره ایجاد میکنه. مارپیچ سکوت یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنه، هزینه های حرف زدن میره بالا، تو رو تو واهمه میندازه. اگه بگی میخوری، اگه بگی رفیقاتو از دست میدی، اگه بگی پامنبری تو از دست میدی، فالوور تو از دست میدی، کامنت منفی برات میاد، دیگه دعوتت نمیکنن، همه بهت میگن او سر و صدا و آه و نفرین و ناله و فحش و یه مارپیچی درست میشه. هی یه موج قدرتمندی میاد، اون چهار نفری که میتونن واکنش نشون بدن و ساکت میکنه، آروم میکنه، میترسونه، به انزوا میبره. با اینکه اینا واقعا در واقعیت اینا اقلیت نیستن ها، اونا در اقلیتن، ولی موج اون آدم صاحب قدرت ایجاد میکنه، ترس رو میندازه، واهمه رو میندازه، همین کاری که صهیونیستا تو دنیا میکنن. یه اقلیت محضن صهیونیستا، ولی یه کاری که همه دنیا میترسن در برابر اینا حرف بزنن. مارپیچ سکوته، رسانه دستشه، قدرت دستشه، تحریم میکنه، بمب داره، میزنه، میکشه، ترور میکنه، همه میترسن. یه اقلیت همه دنیا رو خفه کرده. این همون اتفاقی است که زمان حضرت زهرا سلام الله علیها رقم خورد. حضرت زهرا همش به همون تسبیح حضرت زهرا و نماز فلان و نماز حاجت و فلان و اینا نیست. اون موقع نماز و حاجت ماجت زیاد میخوندن. این واکنشه نبود که فاطمه زهرا تنها شد و شهید شد. توی مارپیچ سکوت گرفتار شد. همه اونایی که چند روز پیش با امیرالمومنین تو قدیر بیعت کردن گرفتار مارپیچ سکوت شدن، همه لالمونی گرفتن، تمام جو یه جوری آخه نمیشه گفت، آخه ببین چی کار میکنن، آخه ببین اون یه دونه گفت چی کارش کردن. خب اون یه دونه گفت این کار رو کردن بخاطر اینکه تو کنارش سکوت کردی، بعد این موجو شکست، بعد داد زد، بعد فریاد زد، او باید بترسه نه تو. تو چی میترسی؟ اونی که نه خدا داره نه پشتوانه داره، کارش معصیته، کارش کفره، به هیچ جا بند نیست، او باید بترسه. تو که حامی داری، تو که خدا پشتته، تو که اهل بیت پشتتن، خدا به کارت برکت میده، تو چی میترسی؟ چه جا میزنی؟ تشنه که میکشنت، خب بکشن، شهید میشی، از چی میترسی؟ تو فکر میکنی اینجا اگه مثلا دادی که باید بزنی نمیزنی، حرفی که باید بزنی نمیزنی، سکوت میکنی، بعد خدا به جای دیگه عزت میده؟ نه، خدا جای دیگه هم ذلیلت میکنه. من براتون خطبه ای آوردم از امیرالمومنین، اینو میخوام بخونم قبل از توضیح بیشتر آیاتی که در محضرش هستیم، از مرحوم صدوق، چون خیلی دوست دارم شبهایی که محضر شیخ صدوق رضوان الله علیه هستیم از احادیث که ایشون نقل کردن هم بخونیم. این حدیثی که از اون احادیث تاریخی ماست، مرحوم صدوق در کتاب امالی صفحه 405 و 406 نقل میکنه. کاملا فضای این خطبه فضاییست که همین هاییست که میخواییم اول این سوره عرض بکنیم. روایت از امام باقر علیه السلام: قام علی علیه السلام یخطب الناس به صفین یوم جمعه. روز جمعه بود، امیرالمومنین در صفین استاد خطبه خوند. قبل از اینکه حدیث رو بخونیم، حیفم میاد چون این حدیث منبع اصلیش که به ما رسیده از شیخ صدوقه. واقعا من گاهی فکر میکنم اینم ما اگه این نعمت بزرگ شیخ صدوق رو نداشتیم، بخش عمده از این معارفمون نابود بود. یعنی خدا چه منتی بر ما گذاشته، این شخصیت بزرگ رو به ما داده و چه توفیق داریم شبهای جمعه ایشون از ما پذیرایی میکنه کنار قبرش. واقعا توفیق است. قبل اینکه حدیث رو بخونم، به روح این مرد بزرگ و بابت خدمات بی‌نظیری که کرده یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یخطب الناس به صفین یوم جمعه. روز جمعه بود، در صفین حضرت قیام کرد به خطبه خوندن. 5 روز قبل از روز حریر، اون لیلة الحریر که شب معروفی است، ماجرای معروفی داره، حضرت اینجوری خطبه خوندن: الحمدلله علی نعمه الفاضلت علی جمیع خلقه، شکر خدا و نعمتاش، البر و الفاجر و علی حججه البالغ علی خلقه، من اصاه و او اطاعه ان یعفف به فضل من و ان یعذف به ما قدمت ایدیم. چون مفصله نمیخوام واردش بشم، بحثای معرفتی داره اول خطبه. و من الله به ظلام للعبید، احمده علی حسن البلا و تظاهر النعما و استعینه علی ما نابنا من امر دیننا و اؤمن بهی و اتوکل علی و کفا بالله وکیلا، که خب ستایش خدای متعال در اول خطبه. ثم انی اشهد ان لا اله الا الله، اول خطبه فهمود شهادت میدم جز خدای متعال کسی خدا نیست، وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد، شهادت میدم به رسالت پیغمبر. ارسله بالهدى و دینه الذی ارتضاه، خدا پیغمبر رو برای هدایت فرستاد، راضی بود به اون دینی که پیغمبر باهاش اومد. و کان اهله و اصطفاه علی جمیع العباد به تبلیغ رسالت، حججه علی خلقه، کان که علمه فیه رؤوفا رحیما، وصف پیغمبر میکنن: اکرم خلق الله حسبا، اجملهم منظرا، اشجعهم نفسا، از همه حسب پیغمبر کریمتر بود، از همه زیباتر بود منظر پیغمبر، از همه شجاعتر بود، ابرهم به والد، تعبیر قشنگی هم است، از همه خلائق نیکوکارتر برای والدینش بود پیغمبر، و آمنهم علی عقد، از همه خلائق پایبندتر به عهد و قرارش بود پیغمبر. لم یتعلق علیه مسلمون ولا کافر به مظلمت قطو، هیچ مسلمان و کافری سر سوزنی حق الناس به گردن پیغمبر نداشتن. بلکان یظلم فیغفر، به پیغمبر ظلم میکردن، اتفاقا برعکس بود، پیغمبر به کسی ظلم نکرده بود، به پیغمبر ظلم میکردن، پیغمبر میبخشید. و یقدر فیصفح، اذیتش میکردن، ندید میگرفت. و یصفو و یعفو حتی مضا مطیعاً لله و صابراً علی ما اصابه، تا وقتی که از دنیا رفت صبر کرد برای خدا، مجاهدت کرد در راه خدا، عابداً لله حتی اتاه الیقین، عبادت خدا رو کرد تا آخر. فکان ذهابه، حالا تعابیر رو ببینید، خیلی تعابیر عجیبی است، وسط میدان جنگ. شما فرض کنید مثلا الان توی بیروت سید حسن نصرالله این شکلی خطبه بخونه برای حزب الله لبنان رضوان الله علیه، جایی که درگیری با دشمن به اوج رسیده، امیرالمومنین میخواد به این مردم بگه آقا دیگه کار هست و نیست، باید بجنگید. ببینید چی میگه، چقدر این تعابیر طولانی هم نیست، چند خطه، چقدر این تعابیر محشره. فرمود رفتن پیغمبر سنگین ترین مصیبت بود بر همه اهل زمین، چه نیکوکارش چه بدکارش. ثم ترک فیکم کتاب الله، پیغمبر رفت به یادگار بین شما قرآن رو گذاشت. یأمرکم بطاعت الله، همون تعبیری که عرض کردم، قرآن به شما دستور میده طاعت خدا رو. و ببینید قرآن چی میگه، باور به قرآن، ایمان به قرآن، اینه دستور قرآن چیه، نه که ببوسم احترام کنم، سوره یاسین بخونم، ختم انعام بخونم برای فلان مسئله. بابا ببین چی گفته این آیه، دستورش چیه، چی میخواد ازت، این مهمه. خدا دستوراتش رو تو قالب این کتاب گفته، طاعتش رو گفته. و ینهاکم عن معصیته، هرچی هم که معصیت خدا بوده نهی کرده. و قد عهد الی رسول الله عهدن لن اخرج عن، پیغمبر با من یه عهدی کرد، من ازش خروج نمیکنم. و قد حذرکم عدوکم، حالا ببینید، فرمود دشمنتون روبروتونه، امیرالمومنین فرمود. و قد عرفتم من رئیسهم، میدونیدم رئیس دشمنتون کیه، که اونجا کی بود، اینجا کی بود، معاویه. فرمود میبینید این لشکر دشمن، رئیسش هم میشناسید که معاویه است. یدعوهم الی باطل، اینها رو دعوت به باطل میکنه. دعوت به چی میکنه؟ دعوت به قدرت طلبی و جاه طلبی و آدم کشی و نجات پرستی. و الان نتانیاهو دعوت به چی میکنه؟ چی میخواد؟ دنبال اینه که مردم خمس و زکات بگیره؟ ناراحته مثلا برای این که مثلا ظهور امام زمان عقب افتاده. بنده هفته پیش با خودم فکر می‌کردم اینی که یه شخصیتی مثل سید حسن نصرالله این شکلی ترور میشه، معناش حالا شهادت ایشون، عظمت ایشون به کنار، معناش اینه که آقا اینا یه ردی از امام زمان پیدا بکنن اونجا چه کار خواهند کرد؟ خیلی عجیبه ها. امام زمان منزلشون کجاست؟ منزل دارن دیگه، زندگی دارن، رفت آمد دارن، خرید و فروش دارن، مغازه میرن. 12 قرن طوری داره زندگی میکنه ذره ای رد پا از او به جا نمونه که اگه بدونن کجاست 85 تن اونجا میزنن. خیلی عجیبه ها. ما یه سید حسن نصرالله میبینیم با این 4 روز جنگ لبنان، 12 قرن امام زمان داره این شکلی زندگی میکنه. 30 سال امنیتی زندگی کرد، تو تونل ها زندگی کرد، با سختی محض زندگی کرد. یه 30 سالی بود یه ذره ای، یه ذره ای این 30 سال، یه 30 سالی از این 12 قرن امام زمان رو مزه کرد سید حسن نصرالله. 12 قرن در اوج مسائل امنیتی، به تعبیر آیه قرآن با استرار داره زندگی میکنه. خائفاً یترقب، همش استرسه یه وقت لو نره. بله خب امامه، قدرت داره، ولی داره با شرایط طبیعی زندگی میکنه. بقیه اهل بیت هم این شکلی بوده. پیغمبرم پیغمبره، ولی میذاره میره امیرالمومنین جای اون میخوابه. مسائل امنیتی رو بر رعایت کرد. همون شبی هم که میخواد بره با اوج توجه به مسائل امنیتی میره. تازه اینا میفتن به جون امیرالمومنین، چقدر سنگ بارون میکنن امیرالمومنین رو. خوندم این روایت رو تازگی توی جلسه خوندم که وقتی امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیدن، اینا هی از شب تا صبح سنگ بارون میکردن امیرالمومنین به هوای اینکه این پیغمبره، ولی نمیکشتنش. میگفتن که اگه الان بخوایم بکشیم زن و بچه بیدار میشه، بزنید دم طلوع، دم آفتاب، اینا که زن و بچهش بیدار شدن موقع بکشیمش. الان واهمه میفته تو خونش. ولی در این حال از همون موقع تا صبح سنگ بارون میکردن. امیرالمومنین پتو رو سرش بود، این زیر پر از ضرب سنگ و خون و اینها، ذره این پتو این رو انداز رو کنار نمیداد که نفهمن علیه. آخرم وقتی که اومدن رو اون رو انداز رو کنار زدن، فهمیدن امیرالمومنین، بردن یه فصل حسابی زدن امیرالمومنین رو که تو برای چی اینجا خوابیدی. این یه شب بود برای پیغمبر مسائل امنیتی، این 12 قرن برای امام زمان. 12 قرن دارن دنبال میگردن. از همون روز اول جعفر کذاب دنبال امام زمان میگشت که امام سجاد وقتی این روایت رو نقل میکردن گریه میکردن، فهمیدن دارم میبینم اون لحظه ای که جعفر کذاب اتاق به اتاق دنبال مهدی ما میگرده که او رو پیدا کنه، تحویل حکومت بده، پولش رو بگیره. عموی او که تنها کسیه که براش مونده تو این دنیا بعد از پدر و مادر. حالا دمونه مادر امام زمان نقل ها متفاوته، بعضی نقل ها به اینه که قبل از امام عسکری نرجس خاتون از دنیا رفتن، بعضی نقل های دیگه هم اینه که نه بودن ولی تو همون سال از دنیا رفتن. بعضی روایت های معتبرتر نشون میده که بودن موقع رحلت امام حسن عسکری. حالا شب میلاد امام عسکری هم فردا شب اینم به مناسبت میلاد امام عسکری یادی از امام عسکری هم کردیم. جعفر کذاب دنبال حضرت میگشت تحویل بده. این فضای جنگ، این فضای زندگی امام زمان، این دشمن اینه. دشمنیه که اگه بدونه یه بوی احساس بکنه از اینکه ممکنه امام زمان فلان جا باشه، این 85 تن رو اونجا خرج میکنه. امیرالمومنین فرمود که لشکری روبروتونه که میشناسیدش، رئیسش هم میدونید، اینها رو دعوت به باطل میکنه. بعد فرمود که ببینید چقدر ادب، تواضع. نفرمود منم امامتونم، منم رئیستونم، منم خلیفه پیغمبرم. فرمود پیغمبر بود و قرآن رو به جا گذاشت، الان شما اید و این ورم لشکر معاویه و ابن و عم نبیکم بین ازهرکم، پسرموی پیغمبرتونم اینجاست. نفرمود امامتون، نفرمود خلیفه پیغمبر، فرمود پسرموی پیغمبرم پیش شماست. یدعوکم الی طاعت ربکم، شما رو دعوت میکنه به طاعت ربتون. این همونی که اون داستان اون دوستمون که عرض کردم تو ماشین دید. کربلا داستانش اینه، جنگ صفین هم اینه، ظهور هم اینه، همه دعواها دعوا سر طاعت خدا و معصیت خداست. تو هر معرکه‌ای که معصیت خدا رو انتخاب کردی، دشمن امام حسین رو انتخاب کردی. تو هر نبرد و انتخابی که طاعت خدا رو انتخاب کردی، امام حسین رو انتخاب کردی. امام حسین یه چیزی جدا از طاعت خدا نیست. یزید و معاویه هم یه چیزی جدا از معصیت خدا نیستن. کارکردشون اینه که دعوت به معصیت خدا میکنن. کارکرد امام پیغمبر هم اینه که دعوت به طاعت خدا میکنه. هر جایی توی دوگانه‌ای که آدم معصیت رو انتخاب کرده، دشمن رو انتخاب کرد، شیطان رو انتخاب کرد، بداند و نداند. ممکنه بله، به هر حال ما گناه از همون سر میزنه، خدای نکرده. اهل بیت هم دوست داریم، خدا رو هم دوست داریم. ماها عمدن این کار نمی کنیم. به تعبیر امام سجاد در دعای ابو حمزه، از باب دشمنی با تو نیست، از باب این نیست که میخوام روبروی تو بیستم، اثر جهل، اشتباه، نمیدونم، حواسم نیست. ولی واقعیتش اینه، آدم اگه به این توجه داشته باشه زود بر میگرده، زود جبران میکنه. یه وقتی که اصلا عمدن این کارو میکنه، اصلا میخوام بزنم تو دهن اینا، میخوام نشون بدم با اینا لجم، با اینا دشمنم. ادامش دعوت میکنه شما رو به طاعت ربتون، ول عمل به سنت نبیکم، عمل به سنت پیغمبرتون. ولا سواء من صلى قبل كل ذكر لم يسبقني بالصلاه غير نبي الله. چقدر تعابیر عجیبه. فهمون من کسی هم که قبل هر مردی کنار پیغمبر نماز خوندم. وقتی که من پیش پیغمبر نماز خوندم، هیچ مردی جز پیغمبر اهل نماز نبود. من سابقم از همه بیشتره. و انا والله من اهل بدر، به خدا من جز اهل بدرم. والله انکم لعل الحق و ان القوم لعل الباطل، به خدا شماها طرف حق تاریخ وایستادین، دشمنتون طرف باطل تاریخ وایستاده. دیگه آقا تا یه زمانی ما میخواستیم بگیم این طرف بده، جنایتکاره، باطله، چی میگفتیم؟ مثلا میگفتیم آدم میکشه. دیگه تهش این بود که آقا بچه میکشه، زن میکشه. دیگه این رژیم صهیونیستی چی کار نکرده؟ آقا برای شاخصه های باطل بودن یه جماعتی ما دیگه چی داریم که اینا استفاده نکرده؟ دیگه چی کار باید میکرده که نکرده؟ بیمارستان رو زده، چادر پناهنده رو زده، پناهگاه خودش معرفی کرده، گفته بیاین این گوشه، میخوام اونجا رو بزنم. یه موج زن و بچه، پیرمرد پیرزن اومدن این گوشه جمع شدن، اینجا رو زده. اینا رو برداشتن بردن ببرن بیمارستان، بیمارستان رو زده. دیگه چیکار باید بکنه معلوم باشه. بعد تو این سایت، تو این طرف باطل کیان؟ همین رژیم پهلویه، همین مناطوه، همین اینترنشناله، همین آمریکاه، اردنه، مصره. کی حمایت اقتصادی میکنه؟ اردوغان. کی حمایت نظامی میکنه؟ کی واسه جاسوسی میکنه؟ عربستان سعودی، امارات. خب دیگه چیکار باید بکنه نشون بده اینه؟ هنوز شک دارن بعضی، هنوز نفهمن چی به چیه. این باطله، بعضیشون هم معلومه. شما هم روبروی اینا این، شما طرف حقید. حالا ببینید تعبیر رو، این کلن این یه خط دیگه، یعنی جان اون مطلبی که امیرالمومنین فرمود یه خط. فرمود فلا یصبر القوم علی باطلهم و یجتمعوا علی و تفرقوا و تتفرقوا عن حقکم. یه وقت اینطور نشه اینا پای باطلشون صبر کنن، کنار هم باشن، شما تو مسیر حقتون تفرقه داشته باشید، از هم پراکنده بشید. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، بجنگید، بکشیدشون، خدا با دست شما اینها رو عذاب کنه. خیلی این مطلب فوق‌العاده‌ای است. انشاءالله جلسات بعد اذا لقیتم الذین کفروا، اون آیه رو که بخونیم به این مطلب بیشتر میپردازیم. اصلا یکی از چیزایی که در قیامت نمود میکنه برای آدم در مقام قرب به خدای متعال اینه که آقا این دست چه کرده. فقط یه اشاره الان میکنم، بعد توضیحاتش بمونه انشاءالله وقت بیشتر. یکی از جاهایی که ما خلیفه خدا میشیم، آینه خدا میشیم. الان البته حیفم میاد بگم و بیشتر نپردازم. الان چیکار کنم؟ الان کاملشو بگم یا بمونه بعدن؟ بگم الان. چقدر شماها پایه این. خدا حفظتون کنه. بفرستین صلوات. اللهم صل علی محمد. من منتظرم الان یه جماعت باشم برن بگم آقا این چی میگه؟ اینجا کجاست؟ الافی اومدی میدونم. میگم نه بابا الحمدلله پایه مشرمنده شماهایی. ببینید آقا وصال خدای متعال که میگن، میگن عارف واصل. یه چند کلمه بحث جدی امشب انشالله خود گوینده خدا نصیبش کنه بفهمه. شنیده میگن عارف واصل، مثلا این به وصال خدا رسید، مثلا وصال دوست میطلبم. دیدید مثلا یه عبارات عرفانی اینه دیگه، واصل، وصال. اون بیت قشنگی که صاحب تبریزی گفت و مرحوم اشرفی مازندرانی وقتی نامه داد براش ببرن پیش امام رضا، امام رضا خیلی اهل شعرن، یعنی در بین ائمه ظاهرن این شکلیه که هم در دوران حیاتشون حضرت خیلی اهل شعر بودن. مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار رضا در مورد امام رضا که نقل میکنه، یه بابی در مورد امام رضا جداگونه نقل میکنه اشعار امام رضا. به شدت امام رضا اهل شعر بودن، یعنی بنده کمتر دیدم در بین ائمه کسی انقدر اهل شعر باشه. معمولا هم تو مکاشفات و قضایایی که برای افراد رقم خورده امام رضا رو دیدن، معمولا یه جوری بوده که یه شعری توش بوده، یکیش اینه. اشرفی مازندرانی که در بابل دفنه، از بزرگانه، نامه ای داد، درخواستی داشت، به شاگردش داد، گفت بنداز تو ذریح بیا. این انداخت و یهو صدای از داخل ذریح شنید، داستان معروفیه. دید امام رضا فرمودن مثلا با این مضمون که اینو از قول ما به اشرفی مازندرانی بگو، آینه شو وصال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و پس میهمان طلب. این بیت رو امام رضا خونده. امام رضا خیلی اهل شعره. این بیت مال صاحبه، آینه شو وصال پری طلعتان طلب. معناش چیه؟ میگه اگه وصال میخوای باید آینه بشی. خدا در اون تالار، چقدر این تعبیر قشنگ، به به به، خدا در تالار ملاقات خودش هیچی جز خودش رو راه نمیده. خدا اصلا کلا غیر خودش اصلا به کسی کار نداره، اصلا ارزش نداره، چون غیر خدا همه باطلن. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. فقط خدا حقه، هر چی جز خداست باطله. در تالار ملاقات خدا جز خدا رو راه نمیدن. خب پس ما رو چه شکلی راه میدن؟ آینه شو، آینه شو و سوال پری طلعتان طلب. اگه آینه شدی رات میدن، آینه رو راه میدن، اونجا تالار آینه اسمشو میذارن، آینه کاری میکنن اونجا. همه اونه که اونجا هستن آینن، اگه غیر آینه باشه راش نمیدن. اگه میخوای به وصال برسی باید آینه بشی. خب حالا اینجا حرفای عرفانی قشنگ قشنگ، خب آینه بشیم یعنی چیکار کنیم؟ مثل خدا کریم باش، مثل خدا بخشنده باش، مثل خدا ستارالعیوب باش. اتفاقا آیه‌ای که گفته مثل خدا، عمیق‌ترین آیات عرفانی قرآن به تعبیر آیت الله جوادی آملی، دو تا آیه است. یعنی دو تا تعبیره، یکی ولکن الله قتلهم، یکی ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اینا عمیق‌ترین آیات عرفانی قرآن. مال کجاست این دو تا آیه؟ شما بگین کجا؟ میدان جنگه. میگه این تیری که سمت دشمن انداختی تو ننداختی، خدا انداخت. بعدش بالاتر میگه تیری که انداختی تو ننداختی، خدا انداخت. بعد میره بالاتر میگه اینا رو هم اصلا شما نکشتین، خدا کشت. اینجا امیرالمومنین تو جنگ صفین چی فرمود؟ فرمود خدا میخواد با دست شما اینا رو بکشه. معناش چیه؟ دست دست خدا باشه، این میشه ید الله. دستی که دست خداست، این میشه، این دست میشه آینه اون دست. اون وقت کسی که این شکلی شد به وصالش هم میرسه. برای همین شهید ملاقات خدا میکنه موقع شهادت. سید حسن نصرالله دست خدا بود، دست خدا بود. به وقتش دستیه که رو سر یتیمه، رو سر مظلومه، رو سر بیپناهه، داره حمایت میکنه. به وقتش دستیه که رو گلوی صهیونیسته، این میشه دست خدا. وقتی کسی دست خدا بود این شکلی میشه، از دنیا که میره این آینه دست میره تو اون تالاری قرار میگیره که اونجا دست قدرت خدا نمود داره. هر کی میخواد به اون وصال برسه باید آینه بشه. حتی اگه نمیتونه تو همه حوزه‌های زندگیش آینه بشه، لااقل تو دو جاش آینه بشه. اون دستی که تیر میندازه به دستور خدا به سمت دشمن خدا، این دست دست خداست. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا میخواد با دست شما اینها رو عذاب کنه. بابا خیلی توفیقه، خیلی افتخاره، این دست قاسم سلیمانی شده دست خدا، این دست این رهبر عزیز انقلاب، رهبر فرزانه انقلاب، فخر این مملکت، فخر شیعه، این دست مجروح که در راه خدا داده و اون دست دیگری که داره خط رو نشون میده به این مردم، این دست دست خداست، این زبان زبان خداست، این چشم ینظر به نور الله، با نور خدا میبینه. تعابیری که بزرگان ما در مورد ایشون دارن تعابیر عجیب غریبی است، خیلی هاش اصلا نمیشه نقل کرد چون خیلی اصلا باورشون نمیشه این حرفا. خیلی مقامات برایشون بزرگان قائلن، مثل علامه حسنزاده، مثل مرحوم آیت الله خوشوقت و همینطور بزرگان بی‌نظیر. بنده خودم از بعضی بزرگان تعابیر اعجاب انگیزی در موردشون شنیدم که هیچ وقت جا نقل نکردم، اصلا قابل نقل نیست. همین چارتایشو که میگیم کلی فحش میخوریم. حالا تو مارپیچ سکوت شالا نیفتیم، ترس از فحش خوردن، اونقدی که لازم باشه کسی بفهمه چی به چی، همین چارتاش کفایت میکنه. این زبان، امام فرمود آقا فلانجا باید آزاد بشه، شاه باید برود، تمام شد. تعبیری که نمیدونم تو مستند شنود بود یا نبود، تعبیری که اون دوستمون داشت این بود، گفت من دیدم ملائکه، حالا باز اینو میگیم باز میشه قلوب و اغراق و اینا، نمیدونم چی کار باید بکنم، نمیدونم حالا اینم باید تو صوتا در بیاد یا نه، گفت اون صحنه که من دیدم جور ترسیم میکرد، میگفت دیدم این ملائکه این شکلی هن که انگار وایستادن چشمشون به دهان امام و رهبریه که اینا فقط دستور بدن، چون اینا مطلقا در اختیار خدا بودن، این دو نفر امام و رهبری، چون همه وجودشون وقف و چون همه زندگیشون در اختیار خدا بود. اون ملائکه هم چشمشون به اینا بود. خیلی عظمت میخواد. خیلی از چیزای این رهبر عزیز رو خیلی ها خبر ندارن. الان مدتی همسر ایشون بیمارن، در کما هن، همسر رهبر عزیز انقلاب. بعضی دوستان نزدیک واسطه بودن به ما گفتن آقا دعا بکنید، حال همسر ایشون خیلی بده. ظاهراً پسر رهبر انقلاب که درس خارجشون رو تعطیل کردن به همین دلیل بوده. یک کلمه شما در این آدم تزلزل نمی‌بینید با این مشکلاتی که تو این چند ماه رقم خورد. همچین رئیس جمهوری از دنیا رفت که یکی از نزدیکان رهبر انقلاب به بنده فرمود، دیگر من خیلی چیزا نمیتونم آدرس دقیق بدم، از این عزیز پرسیدم که حال آقا چطور بود بعد از شهادت‌های رئیسی، گفت آقا که همیشه سکوت می‌کنن، چیزی نمیگن، ولی این سری با سریای قبل تفاوتی که داشت این بود که آقا سکوت‌های طولانی می‌کردن که می‌فهمیدیم خیلی تو خودشونن. تفاوت قبل این شکلی نمی‌دیدیم آقا رو. خیلی سکوت‌های طولانی، خیلی آقا متأثر شدن در قضیه شهادت‌های رئیسی. خب بعدش یهو دیدین صحنه انتخابات چه صحنه‌ای شد. رهبری هشدار دادن اینایی که اعتقاد به این دارن که بدون آمریکا هیچ کاری نمیشه کرد نیان، دقیقاً همینا برگشتن. شد شهادت شهید هنیه در تهران، اتفاق خیلی سخت و بزرگی بود. شد این قضایای حزب الله در لبنان منجر شد به شهادت سید حسن نصرالله، چند تا داغ سنگین و بزرگ و کمرشکن برای این رهبر بزرگ. حالا در داخل منزل همچین سختی، همچین گرفتاری، ولی شما این آدم رو ببینید تو وضعیتی که همسرش بیمارستانه، با این وضعیت سخت، با این شرایط ناامنی اعلام میکنه من میخوام نماز جمعه بخونم. بعد این پیرمرد 85 ساله شما مقایسه کنید با اون جو بایدن کوفتی، پوشکش میکنن میفرستنش سخنرانی کنه، در و دیوارو گم میکنه. اون جو بایدن از رهبری کوچیکتره، سنش کمتره. این مرد 85 ساله که همه اون حلقه اول یارانش، بخش عمده ایش رفتن شهید شده، تو اوج کوران تهدید زیر آسمون وسط تهران، تو این وضعیتی که همسرش این شکلیه، دوروبرش این شکلیه، تهدید دشمن اونجوریه، یک ذره لرزش به این دست نیست. وای میسه نماز عصرم خودش میخونه، تعقیباتم میخونه، وای میسه حال احوالم میکنه. اینا چیه؟ آقا چقدر بعضیا نمیفهمن چی کار باید کرد واقعا؟ چقدر باید آدم کور باشه حقیقت رو نبینه و نفهمه؟ ایمان چیه؟ مؤمن کیه؟ بعد خود این رئیس جمهور گفت آقا منو اگه رهبری نبود ما رئیس جمهور نمی‌شدیم، بعد به این رهبری میگن دیکتاتور. خب بابا آقای رئیس جمهور، تو که فهمیدی حق چی، لااقل نذارین که به ایشون گفتن دیکتاتور دور برگردن دور و بر تو. خب اونا بیان زیر پای تو هم خالی میکنن. بعدشون میاد میگه مگه دانشجو میتونه بد باشه؟ هر کی دانشجو شد دیگه خدای اسمت ذاتی بهش میده. مریم رجوی اینا رو فقط نمیدونم چرا تو ثبت نام اسمشون در نیومد. داستان اینه، با دست شما، این دست میشه دست خدا، این زبان میشه زبان خدا. قاتلوهم یعذبکم الله بأیدیکم، یعذبهم الله بأیدیکم، بزنید خدا با دست شما عذاب کنه. حالا تعبیر امیرالمومنین بگم و کم کم بحثو تمام کنیم. فئن لم تفعلوا، این یه خطی بود که گل کلمات امیرالمومنین بود در جنگ صفین. فرمود دشمنتون رو میشناسید، رئیسشون رو میشناسید، نکنه اینا پای رئیس همچین رئیسی ثابت قدم تر باشن تا شماها. بزنید روبروشون وایسید، خدا با دست شما اینها را عذاب کنه. اگه نزنید لیعذبهم الله بأیدی غیرکم، خدا با یه دست دیگه ای اینها را عذاب میکنه. خدا کارش لنگ نمیمونه، خدا میزنه، تو از این شرافت و فخر محروم میشی، تو از این افتخار محروم میشی. بعد چون نمیزنی میخوری، تو ذلیل میشی. به تعبیری که جای دیگه فرمود دو یثب الصغار، کسی که در میدان جنگ عقب نشینی میکنه برمیگرده، ناموسش مورد تجاوز قرار میگیره با حقارت و تحقیر. این تعبیری است که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود دو یثب الصغار، یا وای میسی میزنی دستت میشه دست خدا، یا برمیگردی میترسی فرار میکنی، به ناموس تجاوز میشه با ذلت و حقارت. هیچکی هم برای ترحم نمیکنه، هیچ کیم برات دلش نمیسوزه، هیچ کیم تحسینت نمیکنه، همه میگن خاک بر سرت کنه. ولی اونجا وقتی وای میسی عظمت پیدا میکنه. فعجابه اصحابه، حالا این تعبیر، اینو که فرمود امیرالمومنین، سپاه امیرالمومنین، خب اونجا هنوز صفینه، هنوز قدرت داره امیرالمومنین، سپاه باشدن گفتن یا امیرالمومنین انحز الی القوم، علی بلند شو برو سمت این قوم. خب اسرائیلیا واسه موسی گفتن خودت برو، ما اینجا نشستیم. اینا چی گفتن؟ گفتن پاشو برو. اذا شئت فوالله ما نبغی بک بدلا، به خدا ما سراغ کسی جز تو نمیریم، نموت و معک و نحیا معک، با تو میمیریم با تو زنده میمونیم، با تو میمیریم. این شرافت و فخری بود که اونجا و اون عظمت شد. تعبیرم اینه که زد جلو و رفت و یه دوباره چند تا تعبیرم اونجا برای اینها فرمود، حرکت کرد. یک شبانه روز گفتن که فقتل علی علیه السلام یوم اذن به یدهی، فقط خود امیرالمومنین در اون روزی که شبش این دست، یعنی وقتی فرمود آماده شدن برای جنگ، فردا صبحش اقدام به جنگ کردن تا غروب، فقط خود امیرالمومنین، اینا رو معمولا نمیگن دیگه، امیرالمومنین فقط به یتیما میرسید، نماز شب میخوند و اینا، تو رکوع انگشتر میداد و اینا، فقط خود امیرالمومنین تو اون روز به یدهی 506 نفر، 506 نفر رو فقط خود امیرالمومنین تو اون روز کشت. 506 نفر رو کشت تو یه روز. بقیه سپاه هم دوشا دوش امیرالمومنین زدن و جنگیدن. اونجا بود که فرداش اینا قرآن ها رو زدن به نیزه، گفتن آقا نه نه ما نمیتونیم بجنگیم، بیا اینجا قرآن و حکم قرار بدیم. که اونجا دیگه تو اون میدون باختن. اونجا دیگه اون میدان سیاسی و هیلگری امرواس و اینا، تو میدان نظامی دشمن چیزی نداره، تو همین میدانهای سیاسی و نفوذی ها و جاسوس ها و گاندو ها و اینجا هم که کاری میتونن بکنن برای اینا. همون هم شد، یعنی اینور ابو موسی اشعری و جماعتی که به ابو موسی اعتقاد داشتن و اینم رفت و کردن تو پاچه این ابو موسی اشعری اون مذاکرات عجیب و غریب رو، و ثمرش هم شد بدبختی مردم و شکست، و بعدم که دیگه صلح امام حسن با معاویه و اون قضایا. این داستانه. پس این دوتا گروه اینا، جبهه کفار، جبهه مؤمنین. جبهه کفار اونایین که بی‌اعتناان، باور ندارن و میبندن این راه رو، نمیذارن کسی اون سمت بره. اینور اونایین که ایمان دارن و قرآن رو این تعبیر تاکید داره، من فقط عبارتش رو میخونم، انشالله توضیح بیشترش برای جلسات بعدی. در مورد جبهه مؤمنین تعبیر قرآن اینه، فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. و هو الحق من ربهم. ویژگی مؤمنین اینه، ایمان به خدا دارن، عمل صالح دارن، ولی خدا رو این مورد دست میذاره به طور خاص، ایمان دارن به اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده. قرآن چی میگه؟ باورش به اینه، چشمش به اینه، قرآن چی میگه؟ یعنی دوتا ساید، دوتا گروه این شکلی در آورد، گفت این ور کافرن وایستادن راه خدا رو ببندن، این ور مؤمنن فقط وایستادن ببینن قرآن چی گفته. این دستبندی ببینید چقدر جالبه. بعد از اینجا دیگه شروع میکنه، میفرماید این وریا یه کار باشون دارم، ازل اعمالهم، این وریا یه کار باشون دارم، اصلح بالهم. خیلی تعابیر فوق‌العاده است، هی این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنه. ما دیگه هم بعد اسم اینا رو می‌ذاریم گروه یک و گروه دو، دیگه هی با این مختصات توضیحشون نمیدیم و اینا، هر جلسه باید بیم همه اینایی که گفتیم از اول بگیم. این کفار با این توضیحاتی که دادیم شدن گروه یک، این مؤمنین با این توضیحاتی که دادیم شدن گروه دو. حالا گروه یک ویژگی‌هایی دارن خدا یه کار باشون میکنه، گروه دو ویژگی‌هایی دارن خدا یه کار باشون میکنه، گروه دو در برابر گروه یک یه سری وظایفی دارن که یکیش همینه که به اینا نبر رحم بکنه. فزر بر رقاب، خیلی تعبیر عجیبی است. فهمود با اینها اگه میدان دیگه میدان درگیری و تقابل و نبرد شد، فقط میزنی به گردن. فزر بر رقاب، گردن میزنی. حالا الان گردن زدن یه کمی همچین غیر بهداشتیه، شیک و مجلسیش اینه که مثلا شوک الکتریکی بدی، چونم سم بدی اینا. علامه طباطبایی یه بحثی دارن اینجا، قشنگ هم هست، میگن که گردن زدن اتفاقا بهداشتی ترین مدل اعدامه. گردن زدن الان خیلی بده دیگه، اعدام میکنه این طرف اونجور با چوب با چی میارن بالا. حرفای خطرناکی امشب زدیم ها، یعنی اصلا حرفای ترسناک، همه الان فکر کنم میلرزن چی میگو امشب، چون اینقدر ترسناک بود. تو اعدام این عرض کنم که تناب اینو میکشه بالا و مثلا قطع نخا و میشه اینا. الله میفهمد که اتفاقا راحت ترین مرگی که کمترین درد رو برای طرف داره همینه که در یه لحظه گردنش زده بشه، بقیهش اتفاقا کلی درد و رنج و پدر در بیاری داره. این قطع نخا میشه و بعد از بعضی وقتا این اعدامو طرف زنده هم میمونه، دیدین که مورد داشتیم. یا سم میدن و این کلی به خودش میپیچه و کبد و روده و پدر این طرف در میاد. اتفاقا بهداشتی ترین و ترتمیز ترین و راحت ترین و کم هزینه ترینش برای بیت المال یه شمشیر یه ضربه تمام، خلاص هزینه هم نداره. فرمود با اینا مواجه شدید، حرف حالیشون نمیشه، آدم نمیشن، دست بر نمیدارن، فزر بر رقاب، چیز دیگه نداریم، فقط میزنی، گردن میزنی. حالا الان ما توفیقات نداریم البته، مجبور موشک بزنیم اینا، به حال سلب توفیق شدیم، از دور باید موشک و اینا بزنیم، توفیق نیست. ان شاءالله وقتی بشه بتونیم گردن بزنیم از استایلیا. حرفای ترسناک خوراکه این صحبت‌ها امشب ما برای اینترنشنال و اینا، بگن آقا میشینن کنار شیخ صدوق آموزش اعدام میدن و گردن بزنیم. یا مثلا داعشی هم که این کارو میکنن، خب داعشی ها به ناحق استفاده میکنن. امیرالمومنین به حق استفاده میکنه، سر جاش استفاده میکنه، داعشی ها سر جاش استفاده نمیکنن. بعد مثلا آمریکایی ها چیکار میکنن مگه؟ طرف مثلا چه میدونم شوکه برقی میدن مثلا، اون که بدتره که، بابا بیچاره کلی فشار و اینا بهش وارد میشه. این اون دست فرمود حرف منو گوش بده، واسه خودت نشین فلسفه بباف که این اینجوریه و نمیدونم قشنگ نیست و تمیز نیست و آخه فلان، و تو کار منو باید بکن، تو خلیفه من باش. بعد امیرالمومنین فهمید خدا میزنه، تو نزنی با یه دست دیگه میزنه، و این افتخار برای توئه که تو دستت دست خدا میشه. اون دستی که به امر خدا میزنه، اون دست دست خداست. این نکته اساسی بود. اون کسی که حرف خدا رو میزنه زبانش میشه زبان حق، این میشه آینه، آینه خدا میشه. حالا امام حسین علیه السلام هم آینه حق. حیفم میاد این روزه رو اینجا نخونم، شبهای جمعه کنار هم جمع میشیم، توفیقیه شبهای جمعه در شهر ری کنار هم جمع میشیم. شهر ری میدونید مختصات عجیبی داره، یکیش اینه که عمر سعد به هوس رسیدن این خاک، یعنی همین جایی که من و شما نشستیم، به هوس رسیدن این خاک امام حسین رو کشت. بعضی بزرگان مثل مرحوم اطلاع برهان که استاد بعضی علما مثل اطلاع مشتهدی بودن، ایشون وصیت کردن منو تهران دفن نکن. حالا حال هر کسی یه جوری، حالا این همه بزرگان هم اینجا دفن شدن، مرحوم شیخ محمد حسین زاهد، رجب علی خیاط، خیلی بزرگان دیگه. ایشون وصیت کرد منو تهران دفن نکنیم. گفتش که من دوست ندارم در خاک ری دفن بشم، از این خاک از این جهت گلایه دارم مثلا، که به خاطر اینجا امام حسین رو کشتن، جایی که به خاطر رسیدن بهش امام حسین رو کشتن، دوست ندارم تو اون خاک باشم. این خاک ری این شکلیه. حالا ببینید آدم کافر چقدر بیچاره است. امام حسین وایستادن با عمر سعد گفتگو کردن، فرمودن که عقب نشینی کن، برای چی اومدی؟ مگه نشنیدی جد من فرمود قاتل من در آتشه؟ گفت چرا، ولی مجبورم کردن. حضرت فرمودن خب تو قبول نکن. گفتش که نه، اگه قبول نکنم این حکومت رو ازم میگیرن، به یکی دیگه میدن. حضرت فرمودن من به اون اندازه بهت زمین میدم در مدینه. گفت نه، اگه من عقب نشینی کنم خونم رو سر زن و بچه‌ام خراب میکنه. فرمود من بهت ضمانت میدم که به زن و بچه‌ت و خونت چیزی نرسه، اگه رسید من خونه بهت میدم. برگشت گفتش که نه دیگه نمیشه با اینا در افتاد. حضرت فرمودن که از گندم ری نمیخوری ها. حالا بدبختو ببینید، میدونه حرف امام حسین حقه، نگفت از کجا معلوم، نگفت حالا یه چیزی میگی. خیلی عجیبه، آدم چی میشه؟ میدونه حقه. گفتش که خب حالا گندم نخوردیم جو میخوریم، به جاش جو میخوریم. پشگر رفت، از گندم ری نخورد، به حکومت ری نرسید، خونش هم خراب کردن، بچهش هم کشتن، با ذلت هم از دنیا رفت، در تاریخ هم همه لعن و نفرش میکنن. چی میتونست به شما مرسد؟ از اونور هر با دست لرزان اومد، گفت من راهو بستم، شما رو اینجا نگه داشتم، ولی فکر نمیکردم کار به جنگ بکشه. من نمیخوام با تو بجنگم، جدت فرموده قاتل حسین در جهنمه. حضرت فرمودن اهلا بکه، خوش آمدی. بعد فرمودن که بیا داخل ازت پذیرایی کنیم. عرض کرد من دیگه روم نمیشه با زن و بچه تو مواجه بشم، من اینا رو ترسوندم، من رو تو شمشیر کشیدم، من راه رو به رو تو بستم. بعضی گفتن کفشاشو به گردن انداخته بود هر، وقتی برگشت با یه گردن کجی، با یه سر به زیری. گفتش که فقط از تو درخواست میکنم بذار من میدان برم، من دیگه اصلا روم نمیشه، نمیتونم بیام سمتشون. همون اولی هم که راه افتاده بود، کارهای خدا عجیبه ها، اولی که راه افتاده بود روزی که میخواست حرکت کنه بیاد به سمت این بیابان کربلا که مثلا مأموریتش بود برای اینکه راه رو به روی امام حسین ببنده، ندایی شنید از آسمان بهش گفتن ابشر بالجنت یا هر، مبارکت باشه بهش ای هر. اصلا تعجب کرد هر، گفت من دارم میرم راه رو به روی نوه پیغمبر ببندم، بهش چی مبارکم باشه؟ ببین ایمان اینجوریه، یه چیزایی رو میدونه پاش وای میسته. پیغمبر گفت تا اونجاش نه، ببین حالا ببین این درگاه چه درگاه رحمتیه، این همه گناه، این همه خطا، این همه روبرو امام حسین وایستاده، امثال من یا اون گناه کردیم تو اون جبهه مقابل امام حسین بودیم، ولی جا برای ناامیدی نیست. هر تا این لحظه روبرو امام حسینه، ولی میگه من قاتل نمیخوام باشم، دستم نمیخوام به خونه تو آلوده باش. همون هریه که امام حسین بهش فرمود مادرت به عزاد بشینه، ما هرچی گناه کرده باشیم امام حسین اینطور به ما تا حالا نگفت. دلمون خوشه تا حالا امام زمان به ما نگفته مادرت به عزاد بشینه. امید داریم، شب جمعه است، شب رحمته، امید داریم به این گریه ها، به این ناله ها، به این عشق ها دست ما رو بگیره تو این فتنه ها. ما ضعیفیم، کثرت الفتن بنا، دشمنمون حیله‌گر مکار، سد از سبیل خدا میکنه، فریبمون میده. اگه یه کاری هم میکنیم، یه اشتباهی هم میکنیم، لغزشی هم داریم، نمیخوایم دهنکجی کنیم به خدا و پیغمبر و اهل بیت، لیز میخوریم، سر میخوریم، گول میخوریم، میترسیم از دور و برمون، از حرف و حدیثا، آخرش دوست داریم امام حسین، توقع هم داریم دستمونو بگیره. همینقدر صدق نشون داد هور، گفت من نمیخوام قاتل تو باشم دیگه، تا اینجا شو نه، تا الانش بودم طرف مقابل، ولی اینا واقعا میخوان تو رو بکشن، من نمیخوام تا اینجاش باشه. رفت میدان سخنرانی کرد، خودش یکی از 8 فرمانده لشکر عمر سعد بود، 4000 تا نیرو داشت، وایساد سخنرانی کرد، گفت من به حسین ملحق شدم، شما هم نمونین اون طرف. بعد و بیرا بهش گفتن، مارپیچ سکوت رو شکست هور، نترسید که من فرمانده امیر بیام روبروی سربازم ازش درخواست بکنم به امام حسین ملحق بشه. سربازاش بهش توهین کردن، بعضی بهش حمله کردن، حتی با وضع فجیع وقتی وارد میدان شد گرفتن و کشتن هور رو، ولی همین افتخار براش بس. یهو دیدن امام حسین علیه السلام سوار بر اسب با سرعت به سمت میدان رفت، از اسب پیاده شد، سر هور رو به آغوش گرفت. این تا نیم ساعت پیش تو لشگر قاتلینه، کشتن اصحاب منو وایساده اونور نگاه میکرده. خیلی اینا امید میده به آدم، خیلی دل آدم رو گرم میکنه. 3 روز آب رو به روی لشکر من بستن، بی تفاوت بوده، تماشاچی بوده، اصحاب منو کشتن، تماشاچی بوده، ولی میگه من دیگه تا اینجاشو نمیخوام باشم که دستم به خون حسین آلوده بشه. امام حسین اومدن در آغوشش کشیدن. قبل اینکه روزه رو تموم کنم یه اشاره فقط بکنم، یکی از این شاههای صفوی، گفتم اینو چند باری، کنار خود مزار جناب هور هم تو ماه رمضان صحبتی داشتیم، اونجا هم این قضیه رو نقل کردم. یکی از این شاههای صفوی وقتی که اومد گفت منو ببرین قبر هور، کربلا که رفت گفتش که من باورم نمیشه هور با اون جنایت‌هایی که کرده، راه به رو امام حسین بسته، بانی کربلا بوده، همینجوری توبه کنه، کشته بشه، توبهش قبول بشه. من باورم نمیشه، قبرشو بشکافین، میخوام ببینم اوضاع جنازه‌اش چه شکلیه. کار عجیبی کرد. قبرو شکافتن، دیدن بدن هور کاملا تر و تازه، صحیح و سالم، پیکر خونالود. البته تنها شهیدی است که سر از تنش جدا نشده، یعنی دیگه از این فیض محروم شد هور که سرش جدا بشه، و از این فیضی که داخل کربلا کنار امام حسین باشه هم محروم شد. دوستانش اومدن از شهر او رو جدا کردن، یه جای بیرون از کربلا دفنش کردن، سر از تنش هم جدا نشده بود. این شاه صفوی میگه دیدم یه سربندی به روی سر هوره، خوشم اومد، گفتم بذار اینو یادگاری با خودم ببرم. این سربند رو باز کردم، دیدم خون فواره کرد. یه پارچه دیگه گفتم بیارید، پارچه رو آوردن بستن، دیدم نه هنوز خون داره میزنه. برداشتم گفتم یه پارچه دیگه بیاریم، پارچه دوم آوردن بستم، دیدم بازم داره خون فواره میزنه. گفتم بذار همین سربند خودش رو ببندم، اینو بستم دیدم خون بند اومد، فهمیدم اینو امام حسین براش بسته. هر راضی نیست به این که این هدیه امام حسین ازش گرفته بشه. این سربندیه که امام حسین به پیشونی هور بست. لحظه آخر یه جمله هم امام حسین فرمود، فدای این آقا که انقدر حواسش به همه چی هست. اون روزی که تو جبهه مقابل بود حقش بود. وقتی وایساده رو به روی خدا و اهل بیت، امام حسین تشر زد، حقم بود. به او فرمود مادرت به عزاد بشینه. اما این هور الان این شهید پای رکاب امام حسینه، این دیگه حقش نیست اون حرف، لحظه آخرشه، انگار امام حسین اومده از دلش در بیاد. یه جمله ای فرمود بهش، فرمود انت هورون کما سمت که امک، مادره چه اسم خوبی رو تو گذاشت. تو واقعا آزادی، همونجور که مادرت اسم تو گذاشت هور. چه مادری، چه نامی. حالا این هور داره دنیا میره، الان میره تو بهش، همه این غمها فراموش میشه، همون لحظه آخر امام حسین اومده از دلش در بیاره. همچین کریمی، همچین آقایی به خدا اگه این لشکر دشمن حتی بعد اون قتل‌ها و جنایتایی که کرده بودن برمیگشتن، به دونه به دونه شون امام حسین رحم میکرد، تفضل نشون میداد، لحظه آخر به شمر هم فرمود لما تقتلونی، چرا میخوای منو بکشی؟ فرمود بلند شو از روی این سینه، قول میدم شفاعتت کنم. دیگه ادامه روزه رو نمیگم، فقط همینقدر بگم دست گرفت به مآذن حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به آبروی ابا عبدالله در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از برکات بی نهایت ابا عبدالله متنعم بفرما. خدایا به فضل و کرمت اسرائیل و آمریکا به دست ما نابود بفرما. رهبر عزیزمون تا فرج آقا امام زمان در حفظ و نصرت خودت قرار بده. خدایا امت اسلام فتح و فرج عاجل و نهایی نصیبشون بفرما. خدایا به فضل و کرمت بلاهای زمینی و آسمانی، دنیوی و اخروی از امت اسلام، از مردم ایران دفع و رفع بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.